تیمای ما و ای وادار هم کردن که همراه تیمای ما بتونن در بحث هزینه ای هم همکار شوند که ما بتونیم تیم انشالله از پایه بالا بیاریم و بتونیم در آینده در کمپای تمرینی تیم ملی دخترای بیشتری را به خیر بیاریم و اشتراک بتیم.
این تیم هندبال مهاجرین افغانستانی مقیم ایران که در این مسابقات شرکت کرده بود، اینا در یک شهر خاص در ایران ساکن هستند یا نه مجموعی از بازیکنان مهاجر از شهرهای مختلفن؟
نه، این تیم منتخب است، از کل ایران انتخاب شده، از تمام ولایت‌های ایران. ما فراخانی که در پیج ورزش بانوان ما داریم، فراخانی که زدیم، کل ورزشکارهایی که در بخش هندبال فعالیت میکردن کلشان آمدن، تست گرفته شدن از طرف مربی و سرمربی ما که استعدادی ها هستن، اینا تانستن انتخاب کنن. شاید تعداد تهران باشه ولی کن از تمام ولایت ها به حال برای تست و منتخب شدن این تیم اشتراک کرده بودن و دخترای ما منتخب در سال ماضی هستن.
ارتباط شما با فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران چگونه است و کلا با ورزشکارای ایرانی؟
فدراسیون هندبال ایران که ما همکار بوده، از رئیسش گرفته تا هیئت هندبال استان تهران، که باعث شد بر ما یک جمنازی هم ورزشی و کمیته استعدادیابیشان که ما همکاری کردن تا امروز ما تانستیم که به هر جای برسیم حمایت های فدراسیون هندبال ایران بوده. و از همین جلسان تشکر میکنم از رئیس صاحبشان آقای پاکدل و رئیس بخش خانم سی عزیز و آقای اکبری و استاد مهانی که کنار تیم ما هستن و رئیس هیئت استان تهران. ما واقعا تشکری میکنم تا امروز در کنار ما بودن.
بسیار تشکر خانم عربزاده. در پایان اگر صحبت خاصی با شنوندگان ما که الان صدای شما رو میشنوند داشته باشین، ما صحبت شما رو میشنویم.
تشکر میکنم از شما هم جناب حسین زاده عزیز، از اینکه صدای ما رو به تمام شنوندگان میرسانین. من یک بار دیگه جا داره که از رئیس فدراسیون هندبال ایران و افغانستان تشکر کنم و تشکری ویژه از المپیک افغانستان داشته باشیم که توجه کردن به ورزش مهاجرین و این تیم دعوت کردن. و سپاس از ما و تشکر ویژه از سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ما در تهران، هم بخش فرهنگیش و هم بخش قنسولیش، که همیشه که کت ورزش مهاجرین مخصوصا بانوان همکار بودن و در زمینه های مسابقات و استعدادیابی ما را همکاری میکردن. سپاس از شما و پیام برای کل بانوان ورزشکار مهاجری است که انشالله به زودی تمام رشته های ورزشی منتخب میشه و داخل اردوها و کمپ های تمرینی تیم ملی انتقال داده میشه. همگی آمادگیشان را بگیرن، انشالله آینده خوب و بهتر و فردای بهتر برای کل ورزشکار و مخصوصا بانوان خواهند است.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنیم که برنامه آیا میدانید را بشنوید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا میدانی در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا میدانید تاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توضیح و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را میتوان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام و ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی‌ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. از جمله برنامه‌هایی که هر روز از رادیو دری تقدیمتان می‌شود، برنامه داستان‌های تمثیلی است. این برنامه اکنون آماده پخش است. ما هم با شما این برنامه را می‌شنویم.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان در میان آتش، قسمت چهارم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید نجیب بعد از اینکه پدر و مادرش پس از اختلافات دامندار و جنجال‌های همیشگی از هم جدا شدند، به همراه پدر کلان و مادر کلان خود زندگی می‌کرد. مادر و پدرش بعد از جدا شدن از هم، هر کدام بار دیگر ازدواج کرده بودند که حتی در ازدواج‌های مجدد خود هم موفق نبودند. نجیب با جدیت درس خواند و شامل دانشگاه شد. در دانشگاه با دختری به نام شکوفه علاقمند شد. وقتی موضوع علاقمندی خودش را به شکوفه گفت، پدر شکوفه هنگام تحقیق درباره خانواده نجیب، وقتی از ماجرای جدایی پدر و مادر نجیب آگاه شد، مانع ازدواج دختر خود شد. مدت بعد هم شکوفه با یک نفر دیگر ازدواج کرد. نجیب که این موضوع خیلی ناراحتش کرده بود، بعد از مدت تصمیم گرفت که درسش را جدی بگیرد تا ماستریش را هم بگیرد. او به امتحان ماستری قبول شد و اما اینک ادامه ماجرا.
بفرمایید داخل، دروازه باز است، بفرمایید.
سلام، صبحتان بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
بفرمایید، این دوسیه ها رو امضا کنید.
بچه شم اینا رو امضا کنم؟
بله بله.
رئیس صاحب آمده؟
بله وقت آمده. میدونین یک خوی بد داره که از همه کده زودتر به اداره میاین. نمیشه که آدم دیر بیایه، بازخواست میکنه.
البته من موافقی گپت نیستم. یکی رئیس صاحب زود میایه، خب یه خوی نیک است.
درست است. میگم من میتونم از خودتان یک سوال پرسان کنم؟
البته بفرمایید.
میگم ببخشید، چرا خودتان ازدواج نکردین یا ازدواج نمیکنین؟ من گپ خنده داری زده معاون صاحب.
خب این قضیه خیلی مفصل است، شما بفرمایین به کارتان برسن. بفرمایین.
بله بله ببخشین، بازم
برم برم به کارتان برسن. ببخشید.
بعد از گرفتن مدرک ماستری به یک اداره مشغول کار شدم. پدر کلانم اصرار داشت که من قبل از اینکه مویایم بریزه زن بگیرم. میگفت زنها از مرد کل خوششان نمیآید. البته بعد از ازدواج اگه به دست خودشان کل شوی پروا نداره. نمیدانستم که مزاق میکنه یا از راستی میگه. من بعدم نمیآمد که سر و سامان بگیرم. اما مسئله اینجا بود که بعد از جدایی پدرم و مادرم هیچ کس از فامیل حاضر نبود که دخترش به من بده. چرا که فکر میکردن من هم احتمالاً خوی اخلاق پدرم دارم، در حالی که من واقعاً خوی پدرم نداشتم. من همیشه به دنبال ای بودم که به همسرم احترام بانم. همیشه با خودم فکر میکردم که وقتی ازدواج کنم هیچ کدام از گپا و بی احترامی های پدرم نسبت به مادرم در زندگی مشترک انجام ندم. سوسن یکی از کارکنان شعبه محل کارم بود، یک دختر اجتماعی و خوش برخورد. سوال او روزش که چرا من ازدواج نکردم یا ازدواج نمیکنم مرا به فکر فرو برد. بعد از او نگاه من به او فرق میکرد. حتی ناخودآگاه به خاطر کارهای غیر ضروری به اتاقش میرفتم یا او را به اتاق خودم صدا میکردم تا چند دقیقه همراهش هم کلام شوم. البته من و او یک مقدار فاصله سنی داشتیم.
Mm-hmm.
بفرمایید. دروازه باز است، بیاین داخل.
سلام ماویل صاحب، کتمه کار داشتین؟
سلام سلام، بفرمایید بشین.
تشکر.
خودت چند وقت پیش از من یک سوال پرسان کردی و من میخواییم که چند سوال از خودت پرسان کنم، عیب خود ندارم؟
نه نه خواهش میکنم، بفرمایید.
به نظر خودت بچه طلاق بودن گناست؟
نه، چون اطفال نقشی به جدایی پدر مادر خود ندارن. اطفال در واقع قربانی طلاق هستن.
خب به نظر خودت اگه پدر یک نفر فرد فرد ازدواج کنه او بچه گناهکار است؟
فرد فرد ازدواج کنه معلوم است که نه، اصلا منطقی به نظر نمیرسه.
خب اگه مادر یک نفر چند دفعه ازدواج کرده باشه او اولاد بازم گناهکار گفته میشه؟
نه نه، بازم معلوم است که نه. ولی بخشش باشه، چرا این سوالا رو از من پرسان میکنین؟
مگرم خودت سوسن جان چند وقت پیش از من پرسان نکردی که چرا عروسی نمیکنم؟
چرا چرا پرسان کردم؟
به خاطری که من بچه طلاق هستم، چرا که پدرم چند دفعه عروسی کرده، به خاطری که مادرم چند دفعه ازدواج کرده و دانشگاه راستش به دختر علاقه داشتم اما به همین خاطر به من ندادن، گفتن تو بچه طلاق هستی، معلوم نیست که چطور نفر هستی، چطور آدم هستی.
بخشش باشه معاون صاحب، من نمیدانستم، بسیار متاسف هستم.
اما امروز خودت خواستم که برات بگویم اگه من با همین شرایطی که گفتم به خواستگاری خودت بیایم چی میکنی؟
خواستگاری؟
بله خواستگاری.
خب به نظر من او چیزایی که گفتین هیچ کدامش گناه شما نبوده.
زنده باشی. خیلی مهربانی کن، موضوع خواستگاری از خودت و خانوادت بگو تا ما خدمت برسیم. این کارو میکنیم؟
بله حتما.
بعد از رفتن سوسن از اتاقم از کاری که کرده بودم پشیمان شدم. خب نباید او قسمی موضوع را مطرح میکدم اما چاره ای نداشتم. خوش نداشتم که مثلا اول برم خواستگاری اونا بعد از تحقیق درباره خانوادیم بگویم که نه. میخواستم اصل گپ خودم برش بفامانم. راستش خیلی امیدی نداشتم. یه احتمال که روز بعد سوسن بیایه و مخالفت خانوادهش به اطلاع مبرسانه زیاد بود. روز بعد اما سوسن گفت که پدرش خوش داره که مرا ببینه. ایرام گفت که با اصل قضیه یعنی خواستگاری هم هیچ مشکلی یا مخالفتی نداره. شنیدنی گپ بر من بسیار خوشایند بود. روز بعد طرفای دیگر با یک دستگل دریشی رسمی به خانه پدر سوسن رفتن. یک حولی زیبا و کلان داشتن. روی حولی زیر سایه درخت چند چوکی یک میز مانده بودن. پدر سوسن استقبال گرمی از مکت.
سوسن جان از خودت خیلی برام گفته، سراسر تعریف و تمجید بوده و از نیکی های خودت و از خلق نیکت گفته.
لطف داشتن. راستش در مورد خانوادیم برتون چیزی گفته که؟ بله
البته البته. به نظر من این گناه خودت نیست که پدر و مادرت از هم جدا شدن.
بله
خیلی وقت است که دو نفر به هر دلیلی میگم به این نتیجه میرسن که دیگه نمیتونن به شراکتشان ادامه بدن.
بله
این طبیعی است، البته غم انگیز هم هست.
این اولین بار است که میبینم یک نفر با این قضیه منطقی و درست برخورد میکنم.
گوش کن عجیب جان.
بله.
خودت بهتر میفهمی که هر کاری از خودش انعنات و رسم و رسوم خاص خودش داره.
قطعا. بله
از جمله خاصه داره.
خب
ما هم یک خانواده نامدار هستیم، قوم خشت داریم. خوش دارم که انعنات مراعات شده که باز دو روزی گرد
میبخشن.
میشه که واضح تر فرمایش کنه که من متوجه شوم؟
البته البته. گوش کن نجیبیان، زمانی که خواستگاری تشریف میارین با پدر و مادرتان بیاین. گفتم که ما یک فامیل کلان هستیم که معمولا به ایت یک مراسم کلگی جمع هستن.
خب فرمایشتان صحیح. پس آن فامیلتان میفهمن که پدر و مادر ما از هم جدا شدن؟
پروا نداره، پروا نداره. ما خودم این موضوع رو بعد از خواستگاری به کلگی میگم.
خب
گوش کنیم، به نظر من پدکدن حقایق بدترین کار ممکن است.
عجب. بچشم، من کوشش خودم میکنم.
کوشش کافی نیست نجیب جان.
چطور؟
این شرط ماست.
شرط شما؟
بله. اگه خدای نکده بدون پدر و مادر بیایی من بسیار متاسف میشم و همیاله برات میگم که اگه بدون پدر و مادرت بیایی خواستگاری، جواب من متاسفانه منفی خواهد بود. با پدر و مادرت که بیایی گپ میزنیم. فکرام نمیکنم که مشکل خاصی پیش بیایه. من آدم سختگیری نیستم.
پدر سوسن خواسته غیر منطقی نداشت. من پذیرفتم. خیلی هم خوشحال بودم، چرا که می دانستم که آمدن به خواستگاری کمترین کاری بود که پدر و مادرم می تانستن بر من بکنن. اما من نتانستم که پدرم و مادرم راضی کنم که به خواستگاری بیاین. مادرم شرط کرد که پدرت نباشه. پدرم هم گفت که جایی که مادرت باشه من پای خدا نمی مانم. بیشتر شبیه یک رشخندی بود. من به همین سادگی سوسن از دست دادم. چقدر پیش شرم شدم. اطفال طلاق قربانیستن، قربانی خودخواهی ها، درک نشدن ها، قضاوت های غلط. به نظر من اطفال طلاق، چی اونایی که مثل من شرایط خوب از دست میتن، یا اونایی که به خاطر خلای نبودن پدر و مادر در زندگی مستقلشان به مشکل میخورن، همیشه در میان آتش هستن. آتشی که زندگی اونا را ذره ذره به خاکستر تبدیل میکنن. نزدیک به 45 سال دارم و تصمیم گرفتم که دیگه هرگز به ازدواج فکر نکنم. بر من همه چیز خاکستر شده.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما، که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما می توانیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم برنامه امروز ما میتوانیم را. سلام عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و تن و جانتان از گزند آفات و بلایا مصون باشه. بنده سروری هستم و افتخار دارم که همراه با همکارانم خانم هانیه بزرفشان و آقای سعید موسوی در خدمت شما دوستان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید: اندازه‌گیری مقادیر کم دارو با کمترین دخالت دست، کاهش آلرژی و محصولات لبنی با باکتری های بومی ایران، اختراع ربات امداد رسان تونل های بین شهری، و تولید قلب تپنده از سلول های پیشساز قلبی عروقی. پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از نوعی نانو جاذب روش طراحی کردند که امکان اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم دارو را در نمونه‌های بیولوژیکی با صحت و دقت بالا فراهم می‌کند. روش استخراج با کمک یک فاز جامد یکی از روش‌های پرکاربرد در این زمینه است که نسبت به سایر روش‌های سنتی مقرون و صرفه و سریع‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل در این تحقیق با کاربرد نوعی نانو جاذب، روشی با دقت و صحت بالا و مبتنی بر استخراج فاز جامد به منظور اندازه‌گیری و تعیین مقادیر بسیار کم داروهای یونی توسعه داده شده. با گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در طی این تحقیقات روش استخراج فاز جامد درون لوله‌ای پر شده با نانو جاذب به همراه اعمال ولتاژ برای آنالیز داروهای اسیدی در نمونه‌های بیولوژیکی مانند نمونه‌های ادرار و پلاسما استفاده شده. پس از اتمام مراحل طراحی روش و بهینه‌سازی‌ها، کارایش برای اندازه‌گیری داروهای مفنامیک اسید و دیکلوفناک در نمونه‌های حقیقی پلاسما و ادرار بررسی شده. نتایج به دست آمده نشان داده که روش پیشنهادی میتونه با دقت و صحت بسیار خوبی داروهای یونی را در نمونه‌های بیولوژیکی اندازه‌گیری کنه. با گفته این محقق، نوآوری این طرح در با کار بردن لوله‌ای پر شده از نانو جاذب در کنار اعمال ولتاژ است. نتایج تحقیق در مجله تالانتا منتشر شده است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما می توانیم.
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 ما می توانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
در در تلاش دیگر محققان ایرانی با انجام طرحی پژوهشی در حال تولید استارترهای ماست و پنیر با خاصیت کاهش آلرژی هستند. و گفته سازمان بهداشت جهانی ایجاد حساسیت با مصرف برخی مواد غذایی ششمین مشکلی است که سلامتی انسان را تهدید می کند. در این میان حساسیت به شیر گاو از رایج‌ترین حساسیت‌های غذایی است که طیف گسترده‌ای از افراد از آن رنج می‌برند. این مشکل در کودکان بیشتر است، زیرا مجاری گوارشی و سیستم ایمنی غیر تکامل یافته تری دارند. حساسیت به شیر گاو در حدود 5% از جمعیت کودکان مشاهده شده که رقم نسبتاً بالایی است. از آنجا که شیر یک غذای کامل محسوب می شود و حاوی مواد مغذی و مورد نیاز بدن است، مصرف روزانش برای تأمین مواد مورد نیاز بدن ضروری است. پروتئین هایی مثل بتا-لاکتوگلوبولین، آلفا-لاکتوگلوبولین و کازئین در شیر گاو وجود دارد که بیشترین حساسیت های غذایی نسبت به این ماده مغذی را ایجاد می کنند. پژوهشگران ایرانی برای برطرف کردن این مشکل باکتری های لاکتیک اسید را از محصولات لبنی بومی ایران جداسازی و بهترین اونا را از نظر فعالیت پروتولیتیکی انتخاب کردند. باکتری های لاکتیک اسید با منشأ محصولات لبنی سنتی میتونن با خاصیت پروتولیتیکی خودش پروتئین های حساسیت زای شیر را تخریب کنند. هدف نهایی ایتر معرفی باکتری هایی است که علاوه بر داشتن منشأ بومی با خاصیت پروتئولیتیکی بالا میتونن جهت تولید استارترهای ماست و پنیر برای تولید محصولات لبنی با خاصیت کاهش آلرژی به کار روند.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها ساعت 3:15.
یک محقق ایرانی موفق به طراحی رباتی شده که در زمان رخ دادن سانحه در تونل‌های بین شهری امدادرسانی را سرعت می‌بخشد. با گفته مخترع ربات امدادرسان تونل، این ربات مجهز به سیستم کنترل از راه دور است و از مسافت‌های طولانی هم میشه او را کنترل کرد. و گفته ای مخترع ایرانی، زمانی که سانحه‌ای در تونل‌های بین شهری رخ می‌دهد و دسترسی به حادثه دشوار می‌شود، با استفاده از این ربات می‌شود با سرعت برای امدادرسانی و محل حادثه رسید و با استفاده از امکانات ترافیک ایجاد شده را رفع کرد تا در صورت نیاز آمبولانس با سرعت به محل حادثه برسد. این ربات با امکاناتی همچون پودر خشک و وجود CO2 آتش را خاموش می‌کنه، همچنین در بالایش جرثقیلی تعبیه شده تا ماشین حادثه دیده را جابجا کنه. همچنین با کارگیری دوربین‌های حساس به حرارت و با وضوح بالا از دیگر امکانات این ربات است. این ربات بسیار کاربردی است و علاوه بر رسیدن سریع به محل حادثه، به علت مدل طراحیش می‌تونه در رفع ترافیک تاثیرگذار باشه. در یک دستاورد علمی، محققان پژوهشگاه رویان ایران با همکاری پژوهشگاه ماکس پلانک آلمان موفق به تولید قلب تپنده از سلول‌های پیشساز قلبی عروقی بر بستر قلب سلول زدایی شده موش صحرایی شدند. قلب یکی از ارگان‌های حیاتی بدن است. هر سال شمار قابل توجهی از مبتلایان به ضایعات قلبی به دلیل کمبود اهدا کننده جان خودشان را از دست می‌دهند. یکی از راه‌های غلبه بر این کمبود استفاده از سلول‌های پیشساز قلبی عروقی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی بر یک بستر طبیعی مانند یک قلب سلول زدایی شده است که تاکنون تلاش‌های بسیاری در این خصوص انجام شده است. این محققان با منظور بهبود شرایط پژوهشی را طراحی کردند که طی آن قلب سلول زدایی شده موش صحرایی با وسیله سلول‌های پیشساز قلبی عروقی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی جنینی مجدداً به تپش درآمد. در این پژوهش سلول‌های بنیادی جنینی انسان در مقیاس زیاد و در بیوراکتور کشت و تمایز داده شدند و به صورت مرحله به مرحله به قلب سلول زدایی شده موش صحرایی که عامل رشد فیبروبلاستی با روش‌های زیست مهندسی بر سطوح مختلفش متصل شده بود انتقال یافتند. نتایج پژوهش نشان داد با این روش بقا و تمایز سلول‌های پیشساز قلبی عروقی و سلول‌های قلبی عضله صاف و سلول‌های اندوتلیالی بهبود یافته و پس از گذشت 12 روز از انتقال سلولی تپش قلب در جهت صحیح آغاز شد. این پژوهش با رفع مشکلات در تولید قلب زیست مهندسی شده میتواند گام مؤثری در درمان بیماران قلبی به شمار رود. نتایج این پژوهش در مجله بین‌المللی و معتبر بایومتریالز چاپ شده است. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کشور زیبای نیاکان من، قلب تو آمیخته با جان من، حفظ تو آبسته با ایمان من، ایمان من، جان من فدای خاک تو، ای وطن، روح تن، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من، ای وطن، ای وطن، ای وطن، جان من، جان من، جان من. آن چی توان باشد فدایت کنم، با سر و جان است و حمایت کنم.
خب اینک در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت می رسد به اطفال عزیز که برنامه خودشان شاپرک را بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به شما بچه ها و دخترای ناز سرزمین افغانستان. کلانای عزیز و مهربان، پدر و مادر زحمتکش، به شما هم سلام. روزتان بخیر. در یک روز خوب دیگه از روزهای فصل خزان به خانه هایتان آمدیم تا 15 دقیقه مهمانتان باشیم و همراهتان خوش بگذرانیم. راستی از خودتان بگوین که چه حال و احوال دارین؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ شاد و سرحال و پر انرژی هستین؟ خدای نخواسته بین شما طفل کسل و پیشانی ترش و گیریان و خونیست؟ ما همیشه دعا میکنیم که جانتان جور باشه اطفال نازنین و دلکایتان هم شاد و برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. میدانم که یک عده ای از شما اطفال قند با دقت بیشتری به برنامه خودتان گوش میکنین. کیا؟ اونایی که به برنامه خودشان پیامک روان کردن دیگه. میخواین بفهمن که امروز پیامکشان خوانده میشه یا نی؟ بسیار خوب، عجله نکنین. انال پیامک امروزم میخوانم، اما قبلش شماره های پیامک برنامه را هم اعلام میکنم تا دوستایی که از امروز تصمیم گرفتن به برنامه خودشان پیامک روان کنن بدانن که به چی شماره هایی باید پیامک های خود را روان کنن. خب یادداشت کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. یادداشت کردین؟ بسیار خوب، این شماره پیامک ما در افغانستان هست. اما دوستای عزیز ما که در ایران هستن و میخواین بر ما پیامک ارسال کنن، یادداشت کنن شماره خودم: 3 3 0 8 2 0 2 2 6. و اما پیامک امروز ما از دختر خوب و مهربان سریا جان است. سریا جان عزیز از شهر مشهد مقدس برام پیامک خود روان کرده و نوشته کرده که: خاله جان سلام، مادر کلان من همراه ما زندگی میکنه. من خیلی دوستش دارم و تا جایی که بتانم به مادر کلانم کمک میکنم و احترامش هم دارم. به به، چی دختر فامیده و مهربان و با ادبی. نام خدا، شاباس به خودت سریا جان. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی عزیزم. نازنینا، اگر گفتیم که فصل خزان به چی چیزی معروف است؟ چی؟ خنکی؟ خب البته هوا کم کم رو به خنکی میره، ولی اصل خنکی به زمستان است. حالا یکمک فکر کنین که فصل خزان معروف به چیست؟ چی؟ میوه هایش؟ خب البته میوه های خوبی هم داره، اما قنده خاله، به خزان میگن فصل هزار رنگ. درختارم به فصل پاییز حتما تماشا کنین، به خصوص رنگایشانه، خیلی قشنگ و جذاب هستن. اما بخش بعدی برنامه یک نمایش است که بی ارتباط با رنگ نیست. بشنوین، حتما خوشتان میایه.
قلم رنگی سرخ، قلم رنگی سرخ، تو نمیگم
چی بگی؟ قلم رنگی آبی، چی بگی؟
تو میداری چی به کله امین است؟ چی میخوای رسم بکشه؟
خب یک چیزایی میفهم و بالو بسته که او چیزی که همیار رسامی کده یک سبد بیوه است.
خب
پر از بیوه، ولی بالو بیشه که کلش یک رقم بیوه است.
خب او را میفهمم، قلم رنگی سرخ پالوش هم یک درخت و برگ را ساوی کده.
درست است، درست است.
من میفهمم، منظورم ایست که میوه درون سبد چی هست، درون تکری چی هست؟
یک اپا میذاری، خوب تا رنگ را شوه فاویده نمیشه.
خب؟
باید رنگ شوه. البته من خود با توجه به تجربه هایی که دارم حدسایی میزدم.
چی حدسایی؟ بگو بشنم.
با توجه به ای که میوه درون سبد یک رقم بیوه سما بیوه آبی رنگ نداره، باید بیوه سرخ رنگ باشه.
سرخ
چون وکستم اینجا فکر میکنم که سیب زرخ مزدار باشه.
از کجا بولو یکوت بیوه داریم که رنگشان سرخ نیست؟ یکوت
نخیرید بشه که بیوی آبی رنگ نداره.
خلده نکو، قلم رنگی سرخ برمه رنگ آبی دریاها و آسمان کفایت میکنه. چرا بخیلی کنم؟ چرا؟
خب من بزاخ کدام سرت بد نخوره. بگم برازرت او گوشه کاغذ چی دستابی کرده؟ او دیگه چی هست؟ من تاله ندیدم.
او گوشه کاغذ؟ نمیفهم، تاله ندیده بودم. قلم رنگه.
چون باش چون باش امیری سو بیایی.
خب آله رسام میخواد رنگ کنم. اینجا مقبول شد. آها اناله تنه درخت چی رنگی کنم؟ خب تنه درخت رو همیشه قهوه‌ای است. به نظرم که من قهوه‌ای کنم مقبول تر میشم. چقدر خوبه شد. خب اناله برگ چی رنگی کنم؟ آره خب فصل خزان است، برگا دیگه قطر سبز نیستن. ای بابا یه قلم رنگ کجا شد؟ بخیالم که درون بایی که مصبای مینم کجا هست گم نشده باشه.
دیدی قلم رنگی آبی؟ امیر هیچ کدام را انتخاب نکرد.
به نظر پشت کدام قلم رنگ میگرده؟
به نظر من پشت یکی نمیگرده، پشت سه داره قلم رنگ است.
چی میگی؟
برگ درخت، سبد میوه، او چیز دیگه که نمیفهم چی سود و گوشه رسم کرده او.
یعنی ممکن نیست که ارسش یک رنگ باشه، مثلا سبز باشه؟
شاید ولی بیوی سبز و یک سبت من تا حالی ندیده.
بگو قلم رنگی سور کاش که میتانستیم امروش گپ بزنیم و از کنجکاوی سرچرخک شده میرم. یعنی چی میتونه باشه؟
چی میگی امروش که گپ بزنیم؟
امین دیگه کتا امین ازش پرسال میکنیم که چی رسمه میخوای بکشه، چی رنگی میخوای شبه؟
کنجکاو عجور لیستم، کنجکاو هستم که فقط زودتر بفهم چی گمه.
امینی سویه یک قلم رنگا با دستشم.
خب چون باش بره آمده.
خب اناله رنگشان میکنم. اول این برگای افتاده پایین درخت رنگ کنم. خب ایم ازی بعدش این میوهای درون سبد رنگ کنم بهتر است. خب ایم ازی حالی آخریش بیشکم از من کلان شوام یک رسام خیلی خوبش من شما. خب ایم ازی خب دیگه حالا برم نان بخورم که خیلی گوش نشدم دیگه، اینا رو بخور رنگ کردم بس.
سلام دوستان. سلام قلم رنگی آبی و قلم رنگی سرخ.
سلام قلم رنگی نارنجی. واه و چه رنگی.
سلام، اگه بدانی که من و قلم رنگی آبی چقدر چورت بودیم که امیر میخواهم میوی درون سبد رو چه رنگی کنم.
خب معلوم دارست دیگه که چه رنگی رنگ کنم. بالتر رنگش نارنجی است دیگه. این میوهای درون سبد که امیر رسم کشیده کل شد بالتر.
برگ درخت خوب بفهمیم به فصل خزان رنگش زرد و سرخ و نارنجی میشه. بگم او دیگه چی هست؟
آتش هست دیگه. البته بله البته من نمیفهمم که پالوی بیوه و برگ درخت آتش چی میکنه که رسم کشیده؟
بگو یک حدسایی میدارم، یک حدسایی میدارم.
خب بگو.
شاید معلم صاحب همین بهش گفته باشه که چند تا چیزی را که رنگشون نارنجیست رسامی کنن.
خودت خیلی باهوش هستی قلم رنگیسو.
تشکر از خودت. البته با رنگا کنارم که باشیم، با هم دوست باشیم، زیبایی و خماز بیشتر بالا بشه.
بله مثل همیاله که رنگ آبی و سرخ و نارنجی کنار هم هستیم.
میخوام یه جنگل بکشم پر از درخت سبز و شاد، نقاشی قشنگ من
تا فردا که باز هم به خانه هایتان بیاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. با امان خدا قند و لکا.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. شما اهالی با صفای کوی دوستی، روزتان بخیر باشه عزیزان. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. سلام بر امام عشق مولای هشتم. سلام بر امامی که چشمه جوشان لطف و رحمتش و دریای ازلی رحمت و رأفت بیکران پروردگار متصل است. امامی که هر پناهجوی بی آشیانی در پناه نگاه و نوازش او آرام می گیرد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. عزیزان، ثروت نعمتی فناپذیر است و برای هیچ کس جاودانه نمی ماند. پس چرا انسان در مورد چیزی بخل ورزد که با بخشش آن به پاداش می رسد و با نگهداری آن گرفتار عذاب می شود؟ یا با اینکه خداوند متعال درباره بخشش مال وعده جبران آن را فرموده و این وعده الهی اعتماد نکند؟ خداوند نیاز نیازمندان را در ثروت و دارایی ثروتمندان قرار داده است. از این رو توانگران باید دست نیازمندان را بگیرند و به آنان کمک برسانند و این گونه از نعمت ثروت شکرگزاری کنند. بنابراین بزرگی در دنیا و سعادت آخرت در وانهادن بخل و گام برداشتن به سوی سخاوت و بخشندگی است. امام رضا علیه السلام می فرمایند سخاوتمند از طعام مردم بخورد تا از طعامش بخورند و بخیل از طعام مردم نخورد تا از طعامش نخورند. امروز در برنامه شمیم رضوان به موضوع اهمیت بخشش و سخاوت می پردازیم و از شما خوبان هم دعوت می کنیم ما را با همراهی گرمتان پذیرا باشید. بخشش از نعمت‌های بزرگی است که خداوند در نهاد آدمی قرار داده و از عواملی است که باعث آرامش و شادی در فرد می‌شود. وقتی اهل بخشش باشیم و از آنچه دوست داریم به دیگران، به خصوص به کسانی که به آن چیز نیاز دارند ببخشیم، در خودمان احساس رضایت و آرامش می‌کنیم. حال این بخشش می‌تواند در امور مادی باشد یا در امور معنوی. می تواند از بهترین داشته های من باشد یا با رفتار خوب و حال خوش من باشد. می تواند در خانه با همسر و فرزندان باشد یا در جامعه با مردم و هم نوعان من باشد. حتی می تواند این بخشش در هنگام زیارت و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام با زائران آن حضرت باشد. بله دوستان، وقتی اهل بخشش باشیم، وقتی نسبت به دیگران احساس وظیفه کنیم، وقتی آنچه برای خودمان می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم، آن وقت است که به رضایت و آرامش می‌رسیم. رضایت از خودمان و آرامش در زندگیمان. عزیزان، سخاوت در مقابل بخل است. سخاوت یعنی انسان در موارد لازم و شایسته دست و دل باز باشد و با بذل و بخشش خود نابسامانی های دیگران را سامان ببخشد. انسان بخشنده گره‌گشا و غمزده است و با علاقه و میل دیگران را از نعمتهایی که خدا به او داده است، نعمتهای مادی و معنوی بهره‌مند می سازد. امام صادق علیه السلام می فرمایند سخاوتمند کریم کسی است که مال خود را در مورد حق و شایسته به مصرف برساند. البته مرز بین سخاوت و اسراف بسیار باریک است. چه بسا افرادی به اسراف و بریز و بپاش که از گناهان کبیره است دست می‌زنند و آن را سخاوت می‌نامند. سخاوت به معنای جود و بخشش به اندازه در راه حق و عدالت است که اگر از اندازه و از مرز حق خارج شود اسراف و مذموم خواهد بود. بر همین اساس امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند همانا سخاوت دارای اندازه است که اگر از آن اندازه گذشت اسراف است. در قرآن کریم نیز خداوند به پیامبرش می فرماید هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، یعنی ترک سخاوت و بخشش منما و بیش از حد نیز دست خود را مگشای تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی. عزیزان، از اصول اخلاقی که در زندگی همه امامان فراوان دیده شده است، جود و سخاوت است. سخاوت در مقابل بخل قرار دارد، یعنی انسان از امکانات مادی و معنوی که در اختیارش وجود دارد فقط خودش استفاده نکند، بلکه با بخشش به دیگران قسمتی از مشکلات آنها را حل کند و دیگران را از نعمتهایی که خداوند به او داده، چه نعمت مادی و چه نعمتهای معنوی مانند علم برخوردار کند. شاید بهترین و ساده‌ترین تعریف درباره سخاوت همین بیان امام رضا علیه السلام باشد که فرمودند